والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بله روشن. قال علي عليه السلام عليك بالبشاشه فانها حبالة المبده، بر شما باد به بشاشت و خوشرویی. چرا؟ چون بشاشت و خوشرویی در ارتباط با دیگران، اعم از این که اعضای خانواده باشند یا غیر اعضای خانواده باشند، این سررشته محبته. یعنی بخوای دل دیگران را به دست بیاری، سعی کن انسان بشاشی باش، انسان عبوسی نباش. خب امروز که اعلام تعطیلی شده است به خاطر همین بحث وضعیت کرونا، ولی خب ما درسمون رو امروز میدیم ولو به صورت مختصر، درس خارج اصول رو دیگه انشالله تعطیل میشه تا اول ربیع. اول ربیع دوباره انشالله بحث جدیدی که بحث اوامر هست آغاز میکنیم انشالله تعالی. خب بحث مشتق با انواع اقسام مباحث مشتق تمام شد. فقط ما باید ببینیم که بحث مشتق چه ثمره هایی دارد. پس درس امروز ما تحت عنوان ثمره مباحث مشتق هست. بحث مشتق ثمره های گوناگونی حداقل در سه علم دارد، حداقل در سه علم ثمره دارد. علم کلام در ارتباط با اوصاف خداوند و همچنین تفسیر و همچنین در فقه. حالا آنچه که برای ما اهمیت دارد آثار فقهی است. در فقه آثار فراوانی دارد در ابواب مختلف فقه. حالا ما از باب نمونه چند مثال رو بیان می‌کنیم. بعد طبق مثال اول، بر طبق روایات بول کردن زیر شجره مثمره کراهت دارد و فقها هم بر اساس همین روایات فتوا دادند. حالا اگر چنانچه درختی ثمر میدهد ولی الان فعلا ثمر نداره، آیا باز هم بول کردن در زیر چنین درختی کراهت دارد یا کراهت ندارد؟ به عبارت دیگر، درختی که بالفعل و الان ثمره دارد، بلا شک بول کردن زیر اون کراهت دارد بر طبق روایات و بر طبق فتاوای فقها. ولی درختی که الان ثمره ندارد آیا همچنان حکم کراهت برای بول کردن زیر چنین درختی وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب این وابسته به بحث مشتق هست. اگر ما قائل شدیم که مشتق وضع شده است برای اعم، کافی است که درخت مثمره باشد، چه بالفعل ثمره داشته باشد چه بالفعل ثمره نداشته باشد، ولی سر موقع و فصل خودش ثمره میگیرد. در مورد چنین درختی بنابر قول به اعم، بول کردن زیر او کراهت دارد ولو بالفعل الان ثمره نداره. چرا؟ چون بنابر قول به اعم ثمره شجره مثمره ولو الان ثمره ندارد ولی شأنیت ثمره را دارد، استعداد ثمره را دارد. و شجرتون مثمره بر او صدق می کنه. ولی اگر قائل شدیم که مشتق برای اخص وضع شده، اخصی بودیم، در اینجا حکم کراهت، کراهت بول کردن اختصاص دارد به درختی که بالفعل ثمره داشته باشد. بنابراین اگر درختی بالفعل ثمره نداشت ولو استعداد ثمره داشتن را دارد، بول کردن زیر اون کراهت نخواهد داشت. این یک ثمره بحث مشتق. در اینجا ممکن است کسی بگوید ثمره مثمره، شجره مثمره و ثمره برای درخت مثل اجتهاد هست برای مجتهد، یا مانند عدالت هست برای قاضی یا امام جماعت. او باید استعداد اجتهاد و عدالت رو داشته باشد. زمانی مجتهد بر او صدق می کند که این استعداد و شأنیت را اون شخص داشته باشد، ولو الان مشغول استراحت کردن یا غذا خوردن باشد. در مورد شجره مثمره هم باید بگیم تلبس شجره به اثمار و ثمره دادن عبارت است استعداد اون شجره برای اثمار هست، سوا اون کانه بالفعل ثمره داشته باشد یا بالفعل ثمره نداشته باشد. پس برای تلبس شجره به اثمار فعلیت اثمار معتبر نیست. بلذا مادامی که شجره استعداد و شأنیت اثمار رو دارد، شجره مثمره بر او صدق می کند و بول کردن هم زیر اون کراهت داره. لذا بحث مشتق بعد از بین رفتن استعداد اسمار برای شجر مطرح می شود، نه قبل از بین رفتن استعداد اسمار. جوابی که ما می دیم اینه که روایات مشتمل هستن بر شجره مثمره. مثل چی؟ به طور خلاصه بیان میکنیم یکی دو تا روایت رو. مثل روایت حسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علیهم السلام فی حدیث المناهی قال قولن امیرالمومنین قال علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یبول تحت شجره مثمره. پیامبر اکرم نهی میکرد از بول کردن زیر درخت مثمره. یه روایت دیگر و عنه صلی الله علیه و آله و سلم کرها یعنی پیامبر اکرم کرها کرها ان یحدث الرجل تحت شجره مثمره قد ایعنت ایعنت ای اسمرت، شجره ای چه ثمره میدهد. در این گونه روایات شجره مثمره اعم محسوب شده است. ولی در بعضی از روایات دیگر آمده که مراد از شجره مثمره اعم نیست، بلکه درختی است که بالفعل ثمره داشته باشد، بالفعل ثمره داشته باشد، مثل خبر سکونی که میگوید او تحت شجرتن فیها ثمرتها. بر طبق این روایت که میگه کراهت دارد بول کردن زیر درختی که فیها ثمرتها، ثمره دارد الان، این میرساند که شجره باید بالفعل ثمره داشته باشد، بالفعل. یا مثلا فرض کنید که روایتی است که مرحوم صدوق در علل و شرایع اون رو بیان کرده است. عن ابی جعفر علیه السلام روایت رو مرحوم صدوق در علل و شرایع نقل کرده. از کی؟ از کدوم امام؟ از ابی جعفر علیه السلام امام باقر. نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یضرب احد من المسلمین خلاء تحت شجره او نخله قد اثمرت. جایی رو به عنوان خلا و تخلیه بخواد انتخاب کند زیر درخت، حالا اون درخت میخواد غیر نخل باشد یا نخل باشد، که قد اثمرت، ثمره دارد. کراهت نکرده پیامبر، نکرده. چرا نکرده؟ لمکان الملائکت الموکلین بها، چون درختی که بالفعل ثمره دارد خداوند ملائکه ای را موکلین درختان کرده، همونطوری که خود انسان یک سری ملائک موکل دارد، از او محافظت می کنند، اعمالش رو ثبت و ضبط می کنند. بر طبق این حدیث درختان هم همینطور هستند. این گونه روایات، مخصوصا روایت دومی که خوندیم، ظهور در شجره مثمره بالفعل دارد. لذا بر اساس این روایاتی که ظهور در شجره مثمره بالفعل دارند، بول و یا تخلیه کردن زیر شجره مثمره بالفعل شراحت دارد. به عبارت دیگر، مراد از این گونه روایات شجره مثمره بالفعل ها. و اتفاقاً جماعتی از فقهای متأخر هم بر اساس همین روایات فتوا داده. ولی با توجه به مبنای ما در باب مشتق، که ملاک تلبس مشتق ذات، تلبس ذات به مبدا استعداد هست نه فعلیت، حکم کراهت برای شجره مثمره موجود است تا زمانی که استعداد ثمره دادن را داشته باشد، سواء کان الان ثمره دارد یا الان ثمره ندارد، ولی فصلش که رسید ثمره میدهد. بله، اگر استعداد ثمره دادن رو از دست داد، مثلا در اثر بی‌آبی یا مرض اون درخت مثمره خشک شد به طور کلی و استعداد ثمره دادن رو از دست داد، در اینجا حکم کراهت هم می رود. چرا؟ چون با از دست دادن استعداد ثمر دادن و اسمار، ثمر عنوان شجره مثمره بر اون ثبت نمی کنه، ثبت نمی کنه. وقتی که صدق نکرد، موضوع وجود نداشت، خود به خود حکم وجود نخواهد داشت. چون موضوع کراهت بول، موضوع کراهت بول عبارتند از شجره مثمره ها. وقتی این بر این مورد شجره مثمره صدق نمی کند، حکم کراهت هم برداشته می شود. خب این مورد اول، مخصوصا بله در روایات قیدی هم وجود دارد، در روایات قیدی وجود دارد که اون قید می رساند مطلقا شجره مثمره بول زیر آن کراهت داره. و اون قید عبارتند از این که بر اساس گفته پیامبر اکرم درخت مثمره مطلقا، درخت مثمره شجره مثمره مطلق هست، دارای ملائکه موکل هست. حتی اگر بالفعل و الان ثمره نداشته باشن، این مورد اول. مورد دوم از ثمره بحث مشتق عبارتند از غسل کردن، وضو گرفتن انسان حی و یا غسل دادن انسان میت به وسیله آبی که با خورشید گرم شده است کراهت دارد. ولی اگر همین آبی که با خورشید گرم شده است حرارت آن از بین برود، حرارت آن از بین برود، آیا باز هم این حکم کراهت وجود دارد یا وجود ندارد؟ این وابسته به بحث مشتق. اگر قائل شدیم که مشتق برای اعم بحث شده است و بقاء مبدع در ذات برای صدق مشتق، برای صدق مشتق لازم نیست، در اینجا آبی که با خورشید گرم شده است ولو الان سرد شده است کراهت وضوع و غسل رو دارد. ولی اگر ما اخصی بودیم و تلبس بالمبدع را شرط صدق مشتق دانستیم، تا تلبس ذات به مبدا بالفعل، قید بالفعل رو بذاریم، بالفعل در این صورت این آب اگر سرد شد حکم کراهت وضو و غسل را نخواهد داشت، نخواهد. خب این عرض کنم دوتا مثال. مثال سوم، سعاره دیگه، سومین سمره ای داره، مثال بیان میکنیم که تا مقداری که وقت وجود داره بیان میکنیم. سمره سومی که در اینجا مترتب بر بحث مشتق میشود این است که اگر واقفی درآمد زمینی یا درآمد کارخانه ای را وقف ساکنین مکان خاصی کرد، وقف ساکنین مکان خاصی کرد، مثلا درآمد 100 هکتار کشاورزی را وقف طلاب ساکنین در مدرسه فیضی را کرد که الان ما در مدرسه فیضی داریم درس میدیم، یا وقف خانه های اطراف حضرت معصومه را گفت درآمد این زمین ها برای ساکنین اطراف حرم حضرت معصومه. حالا تا زمانی که طلاب در مدرسه فیضی ساکنن و یا تا زمانی که افراد ساکنن در خانه های اطراف حضرت معصومه، این درآمدها شامل حالشون می شود، چون مشتق بر اونا صدق می کند حقیقتا. ولی اگر به چنانچه به هر دلیلی طلاب از فیضی رفتن، ساکنین اطراف حرم حضرت معصومه رفتند، آیا از اون درآمد می شود به اینها عطا کرد و داد یا نه؟ در اینجا وابسته به بحث مشتق هست. اگر در بحث مشتق ما اعمی بودیم، بله می شود به اونها داد، ولو الان ساکن نیستن. ولی اگر اخصی بودیم بعد از رفتن از این مکان ها نمی توان از اون عوائد به اونها داد، نمی شود. مثال چهارم، حیوان مأکول اللحم اگر جلال شد و عنوان جلل بر او صدق کرد، در اینجا اکل لحم او حرام است. حالا اگر استبرا درش حاصل شد، استبرا یعنی حیوانی که جلل داشته باشه قابل پاک شدن هست، دستور العملی تو فقه اومده، و استبرا شد و پاک شد، یعنی در یک جای خاصی نگرش میدارن، غذای خاصی بهش میدن تا یه مدتی، اون حیوان چه باشه فرق میکنه. آره هر کدوم زمان خاصی داره، بیشتره بیشتره. خب عرض کنم خدمت شما در اینجا وقتی که استبرا شد دیگه جلل بر او سقط نمی کند. بله بنابر اخسی حکم حرمت تبدیل به حلیت و جواز میشه و جواز اکل لحم چنین حیوان میشه. ولی بنابر اعمی همچنان جلل بر او سقط میکند، لذا حکم حرمت هم موجوده. البته البته در اینجا دلیل مستقل داریم، ولو قائل به اعمی باشیم حکم حرمت برداشته می شود و اون اجماع هست. به اجماع فقها اگر حیوان استبرا شد اکل لحم او جایز می شود. مثال پنجم رو هم بیان بکنیم در از یکی دو دقیقه این رو هم بیان بکنیم. کسی ما میدانیم که در خمس معونه سنه خمس ندارد، از جمله مسکن که جزء معونه است. حالا اگر چنان چه کسی رفت خانه ای را برای و به قصد سکونت انتخاب کرد، خب از اونجا که مسکن جزء معونه هست پس این خانه خمس نداره. ولی بعد از مدتی بینیاد شد از این مسکن، بینیاد شد از مسکن و از اون خارج شد، دیگه در اون خانه ساکن نیست، آیا باز هم خمس ندارد و به عنوان معونه محسوب می شود یا خیر؟ اگر اعمی بودیم همچنان حکم عدم وجوب خمس بر این مسکن صدق می کند، صدق. ولی اگر اخصی بودیم خیر، باید بعد از آن خمسش پرداخت گرده. خب تا اینجا ما مباحث مشتق را تمام کردیم، میرسیم سر بحث انشاءالله اوامر که انشاءالله بعد از تعطیلات بحث اوامر را انشاءالله تعالی مطرح خواهیم کرد. بحث بسیار بسیار مهمی است، هم اوامر و هم نواهی، چون مربوط به بحث دلالت الفاظ در ادله می شود، ادله قرآنی و ادله روایی برای فقه. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you. و شأنیت را اون شخص داشته باشد. ولو الان مشغول استراحت کردن یا غذا خوردن باشد.